بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در اقتران موضوع عام بود با وصف مخصص و جریان اصل ازلی، عدم ازلی و عدم جریان در اوصاف ذاتیه موضوع. سلام مرحوم آخوند در کفایه این بحث رو مطرح کردن بعد از دلیل لبی و مخصص لبی، که البته هنوز ما به اونجا نرسیدیم، ولی چون این بحث مربوط به اون بحث گذشته است لذا ما اینو مقدم کردیم. بحث سر این است که اگر عام ما مخصص بشود به مخصص منفصل یا به استثناء متصل، موضوع ما و موضوع عام در اینجا متبدل می شود و معنون می شود به عنوانی که اون عنوان مغایر با عنوان خاصه و مخصصه. اون وقت در این صورت اجرای اصول موضوع در اینجا می‌فرمایند که در غالب موارد الا ما شذ و ندر جاری است. اصل موضوعی در اینجا حاکمه، فرد رو داخل در تحت عام می‌کنه یا اینکه از تحت عام خارج می‌کنه. برای روشن شدن مطلب به نظر میرسه اقوالی که در اینجا در تبدل این عام به عنوان مغایره با خاص وجود داره این بیان بشه و بعد برسیم سراغ این قضیه که آیا مرحوم آخوند در اینجا نظرشون چیست و آیا حق با ایشان است یا نه. به طور کلی عام اگر معنون بشه به عنوان خاص و به عنوان خاص وجودی، در این صورت اشکالی ندارد در اینکه اون اصل مثبت ما یا اصل نافی در اینجا جاری بشه. حالا ما بحث رو میبریم در غیر از مخصص منفصل، اول در اونجا این بحث رو مطرح میکنیم، بعد میان این بحث رو در مخصص منفصل مطرح میکنیم که محل اشکاله. یه وقت میگیم اکرم العادل یا اکرم العلماء العدول، در اینجا مخصص ما این مخصص متصل، عادل مخصص متصل برای علماست. خب اگر در یه مورد شما شک کردید، این شک شما در عدالت، یعنی از مجموع این علما و از مجموع عدود یک موضوعی در اینجا به دست میاد که موضوع برای حکم است و اون موضوع موضوع معنون به عنوان خاص، یعنی عدالت، عالم عادل. این موضوع میشه برای حکم وجود. خب شکی در اینجا نیست که چون علما با مخصص متصل که به عنوان وصف برای اوست عجین شده و مختلط شده، این عنوان جدید مولد و متولد از این مجموع عام و مجموع خاص ما خواهد بود و کسی هم در این شکی نکرده که ما می توانیم در اینجا، اگر در اینجا یک اصل مثبت داشته باشیم، فرض کنید که استصحاب داشته باشیم، حالا یا استصحاب در عدالت در صورتی که شک در عدالت کنیم، یا استصحاب در علم در صورتی که شک در علم بکنیم، هر کدام از این دو می تواند موضوع عام را چیکار بکنه؟ اثبات بکنه و اون عام را منطبق بکند بر اون مصداق خودش. البته می دونید که در استصحاب یقین سابق شرطه، یعنی ما در جایی می توانیم این اصل را جاری کنیم که ما یقین سابق داشته باشیم، اما اگر شک سابق داشته باشیم طبعا استصحاب جاری نخواهد بود. اگر در یه موردی ما شک کنیم آیا این عالم است یا عالم نیست، این ما در اینجا عرض کنم که میتونیم استصحاب عدم علم رو در اینجا جاری بکنیم. فرض کنید که یه شخصی هست که این نمیدونیم عالم هست یا نه. خب شاید کسی بگه در اینجا ما میتوانیم استصحاب عدم علم رو جاری کنیم، به خاطر این است که این علم عد میشود که مسبوق به عدم است در افراد. افراد از اول که عالم به دنیا نیامدن، از اول جاهل به دنیا آمدن، بعد کم کم چی میشن؟ اینها عالم میشن. خب شاید بشه این حرف رو زد، گرچه در اینجا یه دقتی هم وجود داره، اما آمدیم سراغ عدالت. در عدالت چطور؟ اگر شک در عدالت بکنیم و حالت سابقه برای ما محرز نباشد، آیا استصحاب عدم عدالت در اینجا جاری است؟ ما عدالت رو به چی میگیم؟ ما عدالت را به عدم الفسق میگیم. باید در اینجا شما اول یقین به عدم عدالت زید داشته باشید، بعد در صورت شک در عدالت بتوانید استصحاب عدم عدالت رو جاری کنید. اما اگر شما از اول نمیدانید که این عادل است یا نه، در اینجا این اصل موضوعی اجرا جاری نخواهد بود. بله چرا نمید؟ عدالت رو شما از چه اوصافی میدونید؟ آیا از اوصاف قرینه بازات در مرحله تکون و نشأت ذات میدانید، یا ذات را مقدم و سابق بر این وصف می‌دونید؟ کدام یک از این دو تاست؟ عدالت هست. اگر یادتون باشه در اون اوصاف مانند قرشیت و عدم قرشیت، مانند تزکیه و عدم تزکیه، قبول تزکیه و عدم تزکیه در اونجا بحث کردیم که اگر مستند ما در غیر مزکا بودن استصحاب عدم ازلیه، یعنی ما عدم المزکا را ازلا استصحاب کنیم، در اینجا چون این اوصاف اوصاف قرین با ذات است، در این صورت استصحاب اون وصف بدون استصحاب اون ذات میشه چی؟ میشه غیر ممکن. اگر شما بخواید این وصف رو استصحاب کنید، این عدم ازلی، این عدم مزکا بودن اون ذات را بخواید استصحاب کنید، این استصحاب میکنید تا کجا؟ تا زمان خود این تحقق این موضوع، این حیوان که میخواد متولد بشه. خب شما اصلا موضوعی در اینجا ندارید تا اینکه بخواید او را عرض میشود که استصحاب بکنید یا نکنید. خود اون ببینید استصحاب اون وصف منشأ و اثرش استصحاب اون موصوفه. ما وصف رو استصحاب میکنیم به لحاظ اینکه موصوف رو استصحاب کنیم. اگر شما اون خود اون ذات را حالت قبلی نداشته باشه و نتوانید استصحاب کنید، استصحاب این وصف که معنا ندارد، وصف که لین در هوا نمیشه، این وصف خواهی نخواهی روی یک موصوفی باید بار بشه. غیر مزکا بودن در حالی که هنوز حیوانی وجود ندارد، اصلا استصحاب او غلطه. درست. حالا میخواید برسید به این چیه، این حیوان، یه حیوانی فرض کنید که الان وجود داره، میخواید بگید این حیوان قبل از تکونش غیر مذکا بوده. خب حیوانی نبوده تا اینکه غیر مذکا باشه، پس شما استثاب چیه میخواید بکنید؟ همینطور بحث ما در قرشیت و عدم قرش همین بود، یا مرئه قرشی است یا مرئه غیر قرشی است یا عامی است. ما نداریم یک مرئه‌ای که این عنوان قرشیت و عنوان عامیت بر او وجود نداشته باشه، حمل نشده باشه در حالتی که خود او چیه تحقق داشته باشه، یا همچین چیزی که نداریم. این مرئه برفرض شما بگید اصلا این وصف در زمان اسلام تشریع شده باشه، یعنی این وصف در زمان قبل از اسلام نبوده، زنها نه قرشی و نه غیر قرشیشون اصلا اینها متصف به همچی وصفی نبودن، یعنی عروض این عرض قرشی بودن یا این غیر قرشی بودن این از زمان اسلامه. شما بگید خب این حالت سابقه داره، خود این ذات بودن. عرض ما این است که با دقت عقلی حتی اگر این وصف در زمانی از ازمنه حتی بر این ذات بار بشود، باز حکم این رو دارد که از اول خلقت چیه نبوده، اینطور نبوده است. چون بعضی از اوصافی هستند که اینها قابل زوالند، یعنی اینها تاری میشن و بعد چی میشن؟ زایل میشن. مانند فرض بکنید که عدالت، شخص در یه زمانی عادله، در یه زمان عدالتش از دست میده. مثل علم، در یه زمان جاهله، علم پیدا میکند، بعد دوباره علم او از بین میره، نسیان بر او عارض میشه، جاهل میشه. بیاض، یک ذاتی در یک زمانی بیاض دار، ابیض است، بعد اون بیاضش تبدیل به سواد میشه، دوباره تغییر پیدا میکنه. اینها اوصافی هستند که در عد می شود که عروض و عدم عروض در حال تغییر و تبدل هستند. حالا اگر فرض بکنید که یه اوصافی هست که اینها وقتی که عارض میشن دیگر زوال اونها غیر ممکنه، این دیگه مشمول اصول عملیه ما نخواهد شد، یعنی اصول موضوعه. چرا؟ به جهت اینکه این وصف یک وصفی است که اصلاً شک در زوال او معنا ندارد تا اینکه شما حالت سابقه را لحاظ کنید. آیا در حالت سابقه این وصف بوده یا نبوده؟ فرض بکنید که یه شخصی به دنیا میاد و عرض کنم حضورتون که میاد بالا و بعد چی میشه؟ بالغ میشه. بلوغ یک وصفی است که بعد از به واسطه یک تغییر و تغییراتی در بدن انسان شخص از که بعد حضورتون که اون شخص عد می شود که مراهق متبدل می شود به عنوان بالغ، به عنوان بلوغ. این از که یکی از این آثار ثلاثه رو داشته باشه دیگه. من بار مثال، حالا اگر 10 سال از این قضیه گذشت، آیا می توانیم ما شک کنیم آیا بعد از این 10 سال گذشتن آیا این برگشته دوباره به زمان مراهقیتش یا به زمان عد می شود که سباوتش، یا این که نه در همون بلوغ خودش باقی بوده؟ یعنی برفرض فرض کنید که این شخص مردانگی خودش هم از دست بده، برفرض فرض کنید که من باب مثال عد می شود که ریش و سیبیل و فلانی که میگن علامت چیز از دست بده، برفرض از... ولی سن را که دیگه کارش نمیشه بکنیم، وقتی که مراهق به سن بلوغ میرسد که 15 ساله، این دیگه این عنوان بلوغ بر او حاکم میشود و شارع به واسطه این تبدل او را اعتباراً چه میکنه؟ متصف میکند به وصف بلوغ و او را مکلف میکند به قبول تکلیف. درست شد؟ پس اصلا شک که در اینجا دیگه معنا ندارد، چون این یک وصف ملازم با ذاته. شک که در زوال اصلا معنا نداره تا اینکه شما بخواید اون حالت سابقه را لحاظ بکنید، اصلا استصحاب دیگه در اینجا جاری نمیشه. همینطور است مسئله در قرشی بودن. قبل از شرع قرشی بودن و عدم قرشی بودن علی‌السباب بود، تمام زنها و تمام نساء همه از این نقطه نظر علی‌السباب بودن، یعنی میخوام در اینجا عرض کنم بانک وسوسه اعتباری است ولی حکم وصف ملاصق رو داره، نه اینکه وصف قابل زبان. وقتی که شرع آمد تمام اهالی کره زمین را زنهاشون رو به دو دسته تقسیم کرد، دو از این به بعد، الان که من شارع هستم از این به بعد تقسیم میکنن یه دسته قرشی و یه دسته چی غیر قرشی. وقتی که شارع این حکم را در عالم اعتبار و در عالم جعل این حکم رو شارع جعل کرد، دیگه حالت سابقه از بین رفت. چرا؟ چون این وصف ملازم شد، دیگه معنا نداره ما شک بکنیم فرض کنیم که آیا این زن میشه قرشی بودنش رو از دست بده یه وقتی یا نمیشه از دست بده. هر زنی که به دنیا میاد با این وصف لاجرم به دنیا میاد، یا با قرشی بودن میاد به دنیا یا با عامی بودن میاد به دنیا. و زنهایی هم که در اون موقع از اون به بعد هستن، یا اینها حکم قرشی بودن برشون هست الالعبد، یا حکم آبی بوده عامی بودن هست الالعبد. پس بنابراین حالت سابقه به طور کلی از صفحه این موضوع چی شد؟ حذف شد. دیگه در اینجا استثناء دیگه بله
با اعتبار شار تکمینا قرشی بودن قبلا نبوده.
ببینید ما استثناءاتی که میکنیم فقط استثناء در امور تکوینی که نمیکنیم، ما استثناءات خیلی در مسائل اعتباریه، در مسائل از میشود که تکوینی به جای خود، استثناء در مسائل اعتباری هم به جای خود. قرشی بودن یه وصف اعتباری است، شارع اعتبار کرده اگر این زن از فلان نسل باشه قرشیه، اگر از فلان نسل نباشه این قرشی نیست. از الان شارع آمد نه آمده اعتبار کرده، اصلا ما کشفش هم کار نداریم، ما اصلا مطلب رو بالاتر از این میگیم، میگیم اصلا یه وصف اعتباری. بله این مطلب که شما میفرمایید این حکایت از یک مسئله تکوینی میکنه، مثل مزکا غیر مزکا بودن. در مسئله مزکا و غیر مزکا بودن یه مسئله اعتباری که نیست، یک مسئله تکوینیه که شارع بر اون اساس مزکا و غیر مزکا بودن را جعل میکنن. حیوان اینطور نیست که شارع یه وقتی این گرگ را به باب مثال اعتبار بکند مزکا، همین ذئب را یه وقتی اعتبار بکند غیر مزکا. نه خیر، حیوانات که اینها یک جنبه نفسانی دارند و یادم من عرض کردم که اینها همه برگشتشون به حالت نفسانی است. تمام مسئله مزکا و غیر مزکا بودن جنبه اعتباری نداره، این برگشتش به یک حال نفسانی است که او منشأ است برای جعل تزکیه و عدم تزکیه، قبول تزکیه و عدم قبول تزکیه در این حیوان یک ریشه نفسانی داره. اصلا ما میگیم این جهت هم درش نیست، فقط یک اعتبار شارع، اعتبار شارع باشه. ما استصحاب قرار میدیم بر اساس موضوعی که شارع اعتباراً اون موضوع کرده، مگر در مسافرت و عدم مسافرت اعتبار شارع نیست؟ شما استصحاب مسافرت و استصحاب عدم مسافرت بر اساس اعتبار شارع میکنید دیگه. اگر یقین به سفر داشته باشید، شک کنید که آیا الان سفر زایل شده واسه رسیدن منزل یا هنوز از مسافرتون باقیه، استصحاب چی میکنید؟ استصحاب سفر رو میکنید دیگه. سفر چی؟ از جهت اعتباری دیگه، تکفیری که نیستش که. یه وقتی میگن که آفرس رو 4 فرسخ از کنم حضورتون که مسافرت، یه وقتی شاره میگن آقا دنگم گرفته بگم 5 فرسخ مسافرته. اینا مسائل اعتباری. وقت در قرشی بودن و عدم قرشی بودن این دو وصف اعتباری، این دو وصف اعتباری دیگه حالت سابقه معنا نداره داشته باشه. وقتی که شاره میاد و حکم را میاره روی تمام نسا به حکم واحد، یه دسته رو میکنه قرشی یه دسته رو میکنه غیر قرشی، از اونجا به بعد دیگه همه میشن این وصف میشود وصف ملاصق و ملازم بازار. پس بنابراین ما دیگه نمیتوانیم بگیم که این زن قبلا قرشی نبود، بعد از شارع این را قرشی کرد، حالا شک میکنیم آیا قرشی بودنش زایل شده یا زایل نشده. نه دیگه، دیگه معنا نداره، حالت سابقه دیگه از بین رفت. مثل اینکه این زن الان مثل اینکه اجازه مثل این که نه نه این
الا استصحاب عدم ازلی در مورد عدم قرشیت میاد این در مورد اینکه قرشی نیست.
ببینید
اگر ما قرشی
اگر بحث اگر قرشی و عدم قرشی بود
اصلا بدونید اون زن قرشی 60 سالگی مثلا فرشنا یائسه میشه، اون یکی 50 ساله. اگر این روی واقعیت دو اثر بدونید و تکمینا این بوده، این رو میتونیم
مثل ساقدم
عدل در مورد
مسئله
خاطر
که اگر تکوینن که مسئله رو بدتر میکنه. جان من این مسئله اعتباری، من میگم دست بالا گرفتن. پس بانه که شما بحث تزکیه شما شما تزکیه و عدم تزکیه را تکوینی میدونی، غیر تکوینی میدونی، یه جهت تکوینی میدونی دیگه. قبول تزکیه و عدم قبول تزکیه جهت تکوینی داره. شما یه حیوانی در اینجا برای شما بیارن تو همین اتاق، نمیدونید آیا این ملحق به غنمه، ملحق به ذئبه، ملحق به نمیدونم ابله، ملحق به بقره، به چی ملحقه؟ آیا شما میتونید در اینجا اصل عدم تزکیه جاری بکنید؟ میتونی؟ این جهت اجازه بده. خیلی خوب، حالا ما اول خب اللهم بیر، این قبول تزکیه و عدم قبول تزکیه دو وصفی هستن، وصف ملازمه با ذات هستن. یعنی از وقتی که این گوسفند پا به عرصه وجود میگذارد، یا با خودش تزکیه را میآورد یا با خودش غیر تزکیه، شق ثالث دیگه نداره. یعنی وقتی که این حیوان به دنیا میاد، حتی اگر این حیوان به دنیا میاد، اگر به معجزه نبی این حیوان خلق بشه، یعنی جزء مخترعات بشه، نه جزء کائنات که مسبوق به ماده و مده باشه، نه اصلا نبی بیاد یک حیوانی رو مثل امام رضا علیه السلام، مثل موسی بن جعفر بیاد این شیر را اختراع کند، درست شد؟ مسبوق به ماده اصلا نباشه، مسبوق به مده نباشه، این حیوان حتی با معجزه امام هم یا با خودش تزکیه را میآورد، این همین حیوانی که الان جلوی نشسته، یا مذکر و غیر مذکر دیگه. خب دیگه چیزی نیست نه؟ خب شاره، خب شاره در همه اعتبار کرده. شاره این اجازه بده، خیلی شاره این تزکیه و عدم تزکیه را در همه اعتبار کرده. حالا همین شاره میاد قرشی و غیر قرشی در همه اعتبار میکنه، میگه از الان که من مبعوث به رسالت شدم، تمام نساء کره زمین را دو دسته تقسیم کردم، چه اونایی که الان هستن و چه اینایی که از الان به دنیا میان، یا قرشی هستن یا غیر قرشی.
این اعتبار در اینجا مثل اعتبار مهدی در این مسائل که نیست، این کشف از واقع داره میکنه. شاره میگه این زنهایی که قرشی هستن دارای این صفات هستن، حکمشون این.
خب جان من این که بدتر شد، حالا شما در یه زن شک میکنید که آیا این قرشی هست یا نه، شک شما برمیگرده به شک در ابتدای تولد، این در ابتدای تولد با خودش قرشی بودن را آورد یا غیر قرشی بودن را آورده، از این که خالی نیست. مثل تزکیه و عدم تزکیه، وقتی که شما شک بکنید آیا میتونید شما ذات را از وصف ملاصق با خودش جدا کنی؟ نمیتونی دیگه، فایده نداره. این بحث در اونجا آمد که ما در اونجا آقایونی که قائلن بر این که اصل عدم تزکیه است بر اساس اصل ما عدد المانند مرحوم آزیا، اینها تمام اینا راه خطا و اشتباه رفتن. عدم تزکیه اصلا قابل استصحاب نیست، اصل عدم ازلی در اونجا است که ذات مسبوقه، از می شود که اون وقت